بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه بحث شناخت طبایع و مزاج رسیدیم به صفحه 109، کیفیت هضم غذا و تولید اخلاط اربعه. امام علیه السلام می‌فرمایند که تفکر کن یا مفضل در همه اعضای بدن و تدبیر کردن در هر کدام از اعضا که هر یک برای غرضی و حاجتی آفریده شدند. دست ها برای کار کردن، پاها برای راه رفتن، چشم ها برای دیدن، دهان برای غذا خوردن، معده برای هضم کردن و جگر برای تولید خون صاف و منافذ بدن برای بیرون راندن فضولات و فرج برای حصول نسل و همچنین جمیع اعضا. اگر تأمل کنی در آنها و نظر و فکر خودت رو به کار بگیری، میدونی که هر کدوم برای یک کاری خلق شدن و برای مصلحتی مهیا شدن. در یکی از جملات دیگه در رساله فکر یا رساله مفضل می فرمایین که فکر یا مفضل فی وصول القضاء الالبدن، فکر بکن در تدبیر خدای حکیم در رسیدن قضا به جمیع بدن. من التدبیر فان الطعام یسیر الالمعده فتطبخه و تبعث بصفه الالکبد فی عروق دقاق واشجت بینهما قد جعلت کالمصفی للقضاء. فکر بکن در این که غذایی که وارد معده میشه، اول معده اون را نضج میده، میپزه، طبخ میکنه، خالص اون را میفرسته به طرف جگر، یعنی اون کشکابی که از معده خارج میشه، کیلوس هم بهش میگن به زبان یونانی، این توسط عروق ماساریقا یه بخشش دفع میشه، یه بخشش از طریق کبد جذب میشه. اون بخشش که دفع میشه سفل غذاست، سنگینی غذاست، فضولات. اون بخشش که صافی غذاست، شیرابه غذاست، توسط کبد جذب میشه. پس میگه خالص اون رو به جگر میفرسته با عروق باریکی که بین معده و جگر هست، که همین اون قوای اربعه تو اینجا هم وجود داره. این عروق مانند پالایشگاه هستن برای غذا که از سنگینی غذا چیزی به جگر نرسه، یعنی فقط مویرگیه، یه فقط شیرابه غذا میتونه رد بشه، به خاطر اینکه جگر لطیف هست، طاقت غذای خشن و غلیظ رو نداره. پس جگر شیرابه غذا رو، شیره غذا رو قبول میکنه و به لطف خدای حکیم، قوه مدبره بدن، این رو مستحیل به خون میکنه. مستحیل به خون میکنه یعنی خونی که داخلش 4 خلط هست، هم دم، هم بلغم، هم صفرا، هم سودا، دیگه بس حالا میزانش هم بستگی داره به اون غذایی که شما مصرف میکنید. و بعد از طریق جگر این شد هضم کبدی، هضم معدی، هضم کبدی، و بعد میره برای هضم عروقی. از جگر راه‌ها و مجاری به سوی سایر بدن وجود داره که خون از اونها به سایر بدن میرسه، مانند مجاری که تو زمین به وجود میارن برای اینکه آب به همه جای زمین برسه. و آنچه که از فضولات و اینها باشه میره به طرف ظروفی که برای همون خلق شده، میره به همون سمت. مثلا اونچه که از خلط صفرا زیاد بیاد، خب این بر میگرده به کیسه صفرا یا همون زهره. اونچه که از خلط سودا زیاد بیاد میره به طرف سپرز یا تهال. اون رطوبت اضافی هم که وجود داشته باشه، بعد از هضم کبدی و اینها هضم عروقی میره به سمت کلیه ها و از اونجا به سمت مثانه برای دفع شدن. حضرت میفرمایند که فکر بکن در حکمت الهی، حکمت حق تعالی، که به خاطر ترکیب بدن و گذاشتن هر کدام از اعضا در جای خودشون و مهیا کردن ظروفی برای فضولات و خارج کردن ظروفی برای جمع شدن زیادی اخلاط، تا بالاخره این فضولات در بدن جمع نشن و باعث فساد بدن و باعث درد نشه. خب این از شگفتی های خلقت هستش که خدای متعال قوه مدبره ای را در بدن آفریده که این قوه مدبره هوشمند هست، یا همون طبیعت بدن که چطور تدبیر میکنه این بحث قوای اربعه را، احزام اربعه را، که به خوبی بدن بتونه رشد بکنه و مشکلی برای انسان به وجود نیاد. خب بحث بعدی در رابطه با کلماتی هست مثل طبع، مزاج، خلط. قبلا اشاره کردیم، دوباره تاکید میکنیم که اگر بخوایم دقت بکنیم، حالا بعضیا مسامحتا اینها رو یه جور به کار میبرن، ولی در اصل اگر بخوایم دقت بکنیم، طبع و مزاج اینها هر دو به یک معناست، به معنی همون کیفیت هست، اون کیفیت گرمی، کیفیت سردی و رطوبت و خشکی که در بدن انسان وجود داره، که حالا این طبع و مزاج گاهی هست که منظور کیفیت و مزاج خلط مد نظره، مثلا خلط صفرا مزاجش چیه؟ گرم و خشکه. خلط بلغم مزاجش سرد و تره، طبعش سرد و تره. گاهی هم این سردی و تری کاری به خلط نداره، یعنی گاهی در بدن انسان گرم میشه، گرمایی بیش از اندازه، ولی هیچ ربطی به زیادی خلط، زیادی خلط صفرا نداره. یعنی همیشه اینطور نیست پس که اگر گرمای بدن رفت بالا، خلط صفرا بالا رفته باشه. نه، گاهی طرف میره روبرو آفتاب یا کنار بخاری نشسته، تو فضای بسیار گرمیه، رفته تو سانای خوش، به خاطر این دمای بدنش رفته بالا، کیفیت گرمی بدنش رفته بالا، کاری به خلط نداشت. حالا ممکنه حتی همین هوای گرم خلطی که خلط صفرا که تو بدن انسان هست این رو جابجا بکنه، بله مثلا خلط صفرا بیاد به سمت ظاهر بدن، این هم هست. پس رابطه شون به این شکله که همیشه خلط صفرا اگه زیاد بشه، خب این باعث غلبه گرما میشه، گرمی خشکی، ولی همیشه اینطور نیست که اگر گرمی خشکی بالا رفت به خاطر زیادی خلط صفرا باشه، نه، هر کدوم یه علائمی دارن که حالا باید در جای خودش بررسی بشه. حالا هرچند علائم شبیه به هم هست، ولی اون عامل بالا رفتن گرمی خشکی اون مهمه که طبیب باید اون رو مد نظر قرار بده که عامل خلط بوده، زیادی خلط بوده، یا عامل غیر مادی بوده، کاری به خلط نداشته. خب بحث بعدی که خواهیم داشت مزاج سرشتی و مزاج اکتسابی هستش. هرچند ممکنه بعضی ها مزاج سرشتی رو قبول نداشته باشن، ولی با توجه به روایات و با توجه به آنچه که در کتب طب سنتی هستش، ما مزاج سرشتی هم داریم، مزاج اکتسابی هم داریم. یه چیز تجربی هست و بدیهی هست و داریم میبینیم. یه مزاج مادرزادی داریم، همون مزاجی که انسان باهاش به دنیا میاد، که از مزاج پدر و مادر یا آبا و اجداد و مناطقی که درش زندگی میکنن به خاطر اون هست، که یه سری اخلاقیات روحیاتی رو به ارث میبره یا از نظر جسمی هم همینطور یه سری خصوصیات جسمی رو به ارث میبره. همه انسان ها با توجه به مزاج آب و اجداد و منطقه زیستی آب و هوایی و نوع غذایی که مصرف میکنه و اینها ممکنه یکی از این توابع چهارگانه برش غالب باشه. خب به این معنا که آقا هر کدوم از اعضای بدن ممکنه از خلط خاصی تولید شده باشن و به مقدار زیاد، یعنی خلط صفرا تو بدنش بیشتر بوده باشه و این خلط صفرای زیاد باعث شده که حرارت بدنش بالا بره و این خلط صفرا تو بدنش بیشتر حضور داشته باشه، یا مثلا خلط دیگه که همین باعث میشه که طبعش از گرمی و خشکی بیشتری برخوردار باشه. مزاجش وقتی به بدنش دست میزنید تو لمس میبینید گرمی و خشکیش خیلی بالاست، به یک کسی دیگه شما دست میزنید میبینید که اون اصلا گرمی و سردیش خیلی کمه. میبینید به تجربه ما داریم میبینیم که یک کسی لاغره استخونبندیش ظریفه، یک کسی میبینید استخونبندیش درشته. این یعنی چی؟ یعنی بالاخره مزاج این شخص با مزاج اون شخص فرق میکنه. مثلا سودایی که اومده یه همچین استخونبندی رو تشکیل داده، سودا تو بدن این شخص بیشتر بوده تو بدن اون کمتر بوده که تونسته موهای پرپشتی داشته باشه، اون یکی موهای کمپشتی داشته باشه، حتی رنگ موها، رنگ پوست، اینا حکایت از این داره که مقدار این اخلاط در ابدان مردم متفاوت هستش، به یک اندازه نیست. ما به همین میگیم مزاج سرشتی. یک کسی چاق به دنیا میاد، یک کسی لاغر به دنیا میاد. اونی که چاق به دنیا میاد خب بالاخره یا مزاجش گرموتره یا مزاجش سردوتره، رطوبت بدنش بالاست. اونی که لاغر اندام هستش بالاخره رطوبت بدنش کمه، خشکی بیشتره. و نکته ای که اینجا هست اینه که ما در طب سنتی یا اسلامی به خاطر همین بحث مزاج شناسی، مزاج پایه و مزاج سرشتی میگیم که نمیشه مزاج را تغییر داد. مزاجی که با اون متولد شده این رو که نمیشه تغییر داد. اگر بخوای به زور عمل جراحی با کوچک کردن معده، با فشار آوردن به بدن، نظم حکیمانه بدن را به هم بزنی، این باعث عوارض و بیماری میشه. اینه که باید با همون مزاجی که به دنیا اومدی خودتو سازگار بکنی، با همون مزاج شما غذا بخورید، با همون بدن شما کنار بیایی و راضی باشی به فعل خدا، مگر اینکه حالا اون سوء مزاج اون بیماریه. اگر چاقی بیش از اندازه شد، لاغری بیش از اندازه خودش شد، تعادل به هم بریزه، بله اون بیماری هست که باید درمانش کرد. در روایاتی که از امام رضا علیه السلام اومده فرموده که هر کسی باید موافق طبع و معده خودش غذای خودش را انتخاب بکنه. ونظر ما یوافقک و ما یوافق معدتک و یقوا علیه بدنک و یستمرعه من الطعام و الشراب. ببین بدنت با کدوم غذا و نوشیدنی میتونه کنار بیاد و سازگاری و سنخیت داشته باشه. فقط در حل نفسک، همون رو برای خودت انتخاب بکن و اجعله غذاک، همون رو غذای خودت قرار بده. و علم ان کل واحدت من هذه توایع تحب ما یشاکلها، هر کدوم از این توایع هم شکل خودشونو دوست دارن، یه چیزایی رو دوست دارن که بتونه شکل خودشو حفظ بکنه، فتقذ ما یشاکل و جسدک، اون چیزایی رو انتخاب بکن که بتونه همشکل بدنت باشه. ببینید اینه چی میگه؟ ثم کل البارد فی السیف و الحار فی الشتاء و المعتدل فی الفصلین، باید مطابق با فصلی که درش زندگی میکنی بدن خودت رو با اون وفق بدی، علا قدر قوتک و شهوتک، به اندازه قوتی که داری، به اندازه اشتهایی که داری. و ابدع فی اول تعامک به اخف الاغذیت التي تغذی بها بدنک، در اول غذا هم یه چیزی بخور که سبک باشه به قدر عادت خودت، همون بحث پیش غذا و اینها که میگه آرام آرام غذا رو از سبک شروع بکن، آرام آرام عادت رو نباید فراموش کرد. حالا بحث عادت رو در آینده باید مفصل توضیح بدیم در کلاس‌های تخصصی مزاج شناسی که این عادت منظور چیه و به حسب وطنک و نشاطک و زمانک، زمانی که میخوری این طبق عادت، طبق نشاط، طبق اون آب و هوایی که درش زندگی میکنی، طبق همون باید غذای خودت رو تنظیم بکنی. نکته ای که ما باید اینجا بهش اشاره کنیم همینه که پس اگر شما مادرزادی صفراوی بودی و بدنت دارای کیفیت گرمی و خشکی هستش، علائم غلبه صفرا، نه غلبه صفرا به معنی بیماری ها، نه، حضور صفرا در بدن شما نسبت به اخلاط دیگه بیشتره و از علائمش هم پیداست، یکیش اینه که آقا دمای بدن شما بالاست، استخوان بندید شاید محکم باشه ولی هیکلی نیستی، خیلی گوشتی باشی، عضلی باشی، به خاطر اون گرمای زیاد نمیذاره رطوبت زیادی تو بدن شما باشه، اینه که شما خلقتاً چاق نیستی، میشه صفراوی. غذایی که شما انتخاب میکنید باید بتونه صفرای شما را حفظ بکنه، اینکه یه قاعده ای هست به نام تدبیر به مثل، تدبیر باید به مثل باشه، یعنی تدبیر یعنی چی؟ یعنی همون حفظ صحت، حفظ صحت شما به همینه که چه کار بکنید؟ مثل همون غذا را شما چه کار بکنید؟ برای بدنت قرار بدی، یعنی حفظ مزاج صفراوی به همینه که غذاهای صفراوی استفاده بکنه تا بتونه غذای مورد نیاز بدنش رو تأمین بکنه. منتها حواسش باید باشه، شخص صفراوی باید مواظب باشه که زیاده روی نکنه. اگر زیاده روی کنه در خوردن غذاهای گرم و خوش، این باعث میشه که این گرمی خشکی تو بدنش زیاد بشه و دچار سوء مزاج گرم و خشک بشه. پس حالا هرچند این کسی که صفراوی مزاج هستش میلش به چه غذاهایی میکشه؟ به ضد خودش، یعنی سردی و تری، چون خودش پر حرارته تمایل داره به غذاهای سرد و تر، شیر، دوغ، ماس، هندونه، برای اینکه خودش رو خنک بکنه، میل داره به هوای خنک، باید خودش رو خنک بکنه. بله تو این مشکلی نداره، باید مزاج خودش رو تدبیر بکنه، در خوردن سردی ها نباید زیاده روی بکنه، فقط غذاهایی رو مصرف بکنه که مزاجش میکشه، یعنی فقط بخواد سردی و تری مصرف کنه، خب اون وقت دوچار غلبه چی میشه؟ بلغم میشه، دوچار بیماری میشه، سوء مزاج سرد و تر. باید هر دو را مصرف کرد. پس این نیست که حالا چون این نکته رو برای چی عرض کردیم؟ برای این که فکر نکنه حالا چون مزاجش میکشه به غذاهای سرد و تر فقط غذاهای سرد و تر مصرف کنه، نه، حواسش باید باشه که حفظ سلامتیش، حفظ صحتش به تأمین غذاهای گرم و خشک هست، اصلا حفظ صحتش به همینه، باید این صفرای موجوده در بدنش را حفظ بکنه. اینو باید ازش غفلت نکنه. اون روایات دیگری که غیر از اون روایت امام رضا که خدمتتون عرض کردیم، روایت دیگه هم وجود داره که آقا باید مزاج پایه و مزاج سرشتی خودت رو مد نظر قرار بدی. فرمودن که بشر المحرورین به طول العمر، بشارت بده به محرورین، به اونهایی که گرم مزاجن به طول عمر، یعنی اونهایی که حرارت غریزی در بدنشون هست، این حرارت غریزی به شرط اینکه یک رطوبت غریزی هم باشه، این دوتا با هم دیگه باعث طول عمر میشن. گرم مزاجان طول عمر خواهند داشت. این به ما یاد میده که آقا اولا بعضی ها هستن مزاج پایشون گرمه، اونایی هم که مزاج پایشون، مزاج سرشتیشون گرم نیست، سعی بکنن از غذاهای گرم به خوبی استفاده بکنن تا بتونن این طول عمر رو برای خودشون داشته باشن، از گرمای بدن غافل نشن که این گرما باعث طول عمر میشه. یا روایت دیگه که میفرماد ان الله عز و جل لم یبعث نبیا قط الا صاحب مره سوداء صافیه، خدا هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه صاحب مره سودای صاف بود. سودای صاف و همون سودای معتدل هست میشه گفت که این لازمه پیامبری است. حالا این بحث زیادی است. اولا سودا سودای طبیعیه، بعدش هم ظاهرا این یک استثنایی هست برای ابدان پیامبران که آقا سودا اینها با سودا دیگر مردمان متفاوت هستش، یک سودا صاف هست، سودا ان صافیه، که در دیگران شاید سودا طبیعی را هم بتوان تقسیم کرد به صاف و غیر صاف. صاف که میگیم در مقابل کدر هست، کدر یعنی اونچه که نور ازش عبور نمیکنه، ولی سودای صاف ازش نور عبور میکنه. از پشت شیء کدر نمیشه اشیاء را مشاهده کرد، درست شد؟ البته همین کدر هم میشه تقسیم بشه به رقیق و غلیظ. یک کدر هست رقیقه، یک کدر هست غلیظه. اینم این نکته هم هست. در هر صورت مصفا یعنی روشن کننده، همین روشن بودن، یعنی سودایی که روشن باشه. حالا هرچند تیره هستش، ولی تیره‌ای هستش که روشن کننده است، ازش نور عبور میکنه به راحتی. چون خلط سودا اگر صاف باشه که از انبیا به همین شکل هست، این باعث افعال صاف میشه، باعث فکر صاف میشه، فکر نورانی، فعل نورانی از اونها سر میزنه. به خاطر این گفتن سودای صاف. حالا چیزی که فهمیده میشه، حالا با بعضی از اساتیدم حالا مشورت شده، به این معنا ما روایت رو میگیریم تا به مشکل بر نخوریم، بشه بهتر روایت رو متوجه شد. در هر صورت مزاج سرشتی خواهیم داشت با توجه به روایات و مزاج اکتسابی. مزاج اکتسابی یعنی چی؟ مزاج اکتسابی یعنی مزاجی که انسان در طول عمر اون را کسب میکنه، در مراحل مختلف عمرش اون را کسب میکنه. همین مزاج اکتسابی رو میشه تقسیم کرد به اون مزاجی که موافق با سیر طبیعی خلقت باشه و اون مزاجی که مزاج اکتسابی که موافق سیر طبیعی خلقت نباشه. اون مزاجی که شما در طول عمرتون کسب میکنید گاهی هست با همین خلقتی که پیش میرید، یکیش همون عمره که ما مراحل عمر رو به 4 مرحله تقسیم کردیم. طبق اون 4 مرحله انسان پیش میره، مشکلی هم براش پیش نمیاد. اینو میگم مزاج اکتسابی. بالاخره از اون مرحله عمرش اثر میپذیره، یه مقداری مزاجش عوض میشه، یه کمی، یه مقداری مزاجش تغییر میکنه و گاهی فصول بر بدن انسان اثر میذارن. اینم موافق سیر طبیعی خلقته. فصول 4 گانه در بدن انسان اثر میگذاره. اما گاهی هست این مزاج اکتسابی که به وجود میاد بر بدن انسان غلبه میکنه، این موافق سیر طبیعی خلقت نیست. مثل خوردن غذای فاسد، غم و اندوه، اتفاقاتی که به وجود میاد و بدن انسان رو ممکنه سرد بکنه یا بدن انسان رو تغییر بده، یا حتی فکر معصیت، فکر گناه یا فکر عمل صالح، با نشاط بودن، امیدوار بودن، تمام اینها میتونه در بدن انسان اثر بگذاره. خب با توجه به این مطالبی که خدمتتون عرض کردیم، در روایتی ضرورت بحث مزاج شناسی رو اینطور برای ما حضرت تبیین میکنن که ان الله عز و جل لم یبعث نبیاً. بله اینه که خوندیم. روایت دیگری که تو این زمینه هست میفرماد ان عامت هذه الارواح، عامه این ارواح، من المره القالبه او دم محترق او بلغم قالب فلیشتغل الرجل به مراعات نفسه قبل ان تغلب علیه شیء من هذه التبایع فیهلکه. حضرت می فرمایند که عامه این ارواح از مره قالبه هستش، یعنی همون سودای قالب یا صفرای قالب یا خون سوخته یا بلغم قالب. پس انسان باید مراعات نفس خودش رو بکنه قبل از اینکه یکی از این طبایع برش غلبه کنه، یکی از این اخلاط غیر طبیعی برش غلبه کنه و اون رو به هلاکت بکشونه. خوب دقت کردید؟ ببینید پس بحثش اینه که برای اینه که انسان دچار هلاکت نشه، دچار بیماری ها نشه، باید مزاج خودش رو تدبیر بکنه. حالا سوالی که پیش میاد در رابطه با معنای ارواح هستش. این ارواح به چه معناست؟ اون طبق تحقیقی که بنده داشتم 3 تا احتمال وجود داره. یکی اینکه ارواح جمع ریح باشه که خودش انواعی داره. میگه قبل از اینکه این ارواح بر شما غلبه کنه باید خودتون تدبیر بکنید. ارواح بر شما غلبه نکنه. انواع ریح بر شما غلبه نکنه. یا اینکه بگیم منظور از ارواح بخاراتی هست که همراه این اخلاطه، که اگر این اخلاط غلبه کنند بخاراتی هم که ناشی از اونها هست اینها سبب بیماری میشه. یا بگیم منظور از ارواح شیاطین و اجنه باشن، که باید اینطور معنا کنیم با غلبه این اخلاط، مره قالبه، خون سوخته، بلغم جامد یا بلغم قالب، این باعث میشه که زمینه تصرف شیاطین و اجنه در وجود این شخص فراهم بشه. وقتی انسان از نظر جسمی ضعیف بشه، از نظر روحی و روانی ضعیف بشه، از طرف اونها یه تصرفی به وجود میاد که شیاطین و اجنه در بدن اون تصرف بکنن و بیماری ایجاد بکنن. برای همین حضرت می‌فرمایند که مزاج خودتون رو تدبیر بکنید که صفرا غلبه نکنه، سودا غلبه نکنه، خونتون نسوزه، بلغم غلبه نکنه، که این مشکلات به وجود نیاد، خلط فاسد، خلط ردی در بدن شما به وجود نیاد که باعث بیماری بشه. خب یه 2 تا تذکر خدمتتون عرض بکنیم. تذکر اول این که ما فقط برای آشنایی شما بزرگواران با بحث مزاج تو این کتاب مباحث رو خدمت رو عرض کردیم. مباحث کامل نیست، مباحث تخصصی در کلاس‌های بعدی باید باشه. بحث مزاج شناسی مفصله، برای اقدام به درمان حتما باید به متخصص طب اسلامی مراجعه بکنید و اکتفا نکنید به همین چیزهایی که در بحث مزاج شناسی یاد گرفتید. اینها برای شروع هست، برای مقدماتی هست. تذکر دوم این که تجویز دارو توجه به خواص و مزاج دارو رو هر دو لازم داره. اگه خواستید داروی تجویز بکنید باید هم خاصیت را مد نظر قرار بدید، هم مزاج دارو را مد نظر قرار بدید، هر دو باید باشه. و حالا اون بحث غذای دوایی، دوای غذایی، داروهای بالخاصیه، اینها سر جای خودش باید بحث بشه. و به طور کلی میگن تدبیر به مثل، یعنی حفظ صحت به مثل، و برای درمان به ضد باید توجه داشت. یعنی اگه گرمی و خشکی زیاد شده بود باید سردی و تری، داروهایی که سرد و تر باشن تجویز کرد. حالا البته استثناءاتی داره، حواشی داره، بحث‌های تحلیلی و تفصیلی اینجا مطرحه که در جای خودش باید مطرح بشه. انشالله جلسه آینده پیرامون هر کدوم از این تبایع صحبت خواهیم کرد، هر کدوم از این تبایع چهارگانه یا اخلاط چهارگانه به تعبیر دقیق‌تر صحبت خواهیم کرد. و صلوات بر محمد و آل محمد.